فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
سازمان ملل در قطعنامه‌ای نقض حقوق بشر را محکوم کرد. آژانس مبارزه با مواد مخدر نیجریه 130 کیلوگرم هروئین را در یک محموله ارسالی از ایران کشف کرد. دو وکیل از 5 وکیل زندانی در ایران آزاد شدند. به مجله شبانگاهی خوش آمدید. ساعت 22 به وقت تهران است، 19:30 به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از پراگ بارانی میشنوید. امروز جمعه است، 28 آبان ماه 1189 خورشیدی، برابر با 19 نوامبر 2010 میلادی. من مرتضی قاسم‌فر در مجله شبانگاهی امشب 30 دقیقه با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا با ما هستید و با این آرزو که روز تعطیل آرامی رو پشت سر گذاشته باشید، دعوت میکنم با همکارم جمشید زن چند خبر مهم رو مرور کنیم، بعد برمیگردیم با گزارش‌ها و گفتگوهای امشب این مجله.
با سلام. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه با پشتیبانی آرای 80 کشور جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض حقوق بشر محکوم کرد. جان مکنی سفیر کانادا در سازمان ملل و از پیشنهاد دهندگان و پشتیبانان این قطعنامه در این باره گفت تهران درخواست جامعه بین المللی برای توقف اعمال شکنجه و اعدام افراد در ملاء عام را به کرات رد کرده و بی احترامی خود به سازمان ملل، معاهدات و رویه های بین المللی در دفاع از حقوق بشر را به نمایش گذاشته است. آژانس مبارزه با مواد مخدر نیجریه روز جمعه اعلام کرد از یک محموله وسایل اتومبیل که از ایران به این کشور ارسال شده بود 130 کیلوگرم هروئین به ارزش تقریبا 10 میلیون دلار کشف کرده است. به گفته مقامات نیجریه‌ای 4 ماه پیش آژانس مبارزه با مواد مخدر اطلاعاتی درباره ارسال هروئین به این کشور دریافت کرده بود. چند هفته پیش نیز ماموران اطلاعاتی نیجریه در یک محموله که از ایران بارگیری شده بود تعداد زیادی خمپاره، راکت‌های 107 میلیمتری و مواد منفجره کشف کردند. هفته گذشته دولت نیجریه گزارش کامل کشف اسلحه و مهمات از مبدأ ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارسال کرد. مریم کرباسی و روزا قراچورلو، دو وکیل از 5 وکیلی که هفته گذشته بازداشت شده بودند، آزاد شدند. وبسایت خبری کلمه با اعلام خبر آزادی این دو وکیل نوشت که مریم کرباسی در 22 آبان زمانی که به همراه سارا سباقیان و مریم کیان ارسی از سفر ترکیه باز میگشت در فرودگاه مهرآباد بازداشت شده بود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی با رد گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا در مورد بدرفتاری با اقلیت‌های مذهبی در ایران، ایالات متحده را به استفاده ابزاری از مذهب متهم کرد. وزارت خارجه ایران همچنین گفت که آمریکا بزرگترین ناقض حقوق مذهبی است. کمیته حفاظت از خبرنگاران جایزه بین‌المللی آزادی مطبوعات سال 2010 را به محمد داوری، سردبیر وبسایت خبری سهام نیوز اعطا کرد. و رهبران 13 کشور جهان روز یکشنبه در نشستی کم سابقه برای نجات نسل ببر وحشی شرکت می‌کنند. برگزار کنندگان این نشست 4 روزه در سن پترزبورگ با تأکید بر اینکه تنها 3200 قلاده ببر وحشی در جهان باقی مانده، از کشورهای شرکت کننده خواستند به طور جدی برای جلوگیری از انقراض نسل ببر وحشی فعالیت کنند.
سپاسگزارم از جمشید زند. اما ببینیم در مجله شبانگاهی من همکارانم چه مطالبی رو برای شما آماده کردند. ابتدا سری میزنیم به لیسبون، شهری که اعضای ناتو به علاوه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گرد آمدند تا از سرنوشت سپر دفاعی اروپا تا وضعیت نیروهایشان در افغانستان را بررسی کنند. در تهران محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار زندانی، در ادامه نامه‌نگاری‌های اعتراضیش از زندان به مقامات جمهوری اسلامی، این بار رئیس قوه قضایی را مخاطب قرار داده و گوشه‌ای از برخوردهای ماموران با زندانیان پس از انتخابات را شرح داده است. در این باره با همسر این فیلمساز و روزنامه‌نگار زندانی گفتگو کرده ایم. سازمان ملل متحد جمهوری اسلامی را به خاطر آنچه که نقض گسترده حقوق بشر خوانده محکوم کرد. گفتگویی در این باره خواهیم داشت. و در بخش دیگر این مجله نگاهی خواهیم داشت به وضعیت حاکم بر وزارت امور خارجه ایران، وزارتخانه‌ای که به گفته یک دیپلمات نظام این روزها حال و روز مناسبی ندارد، و سرانجام نگاهی خواهیم داشت به بازی‌های آسیایی که ورزشکاران ایرانی در هفتمین روز این بازی‌ها روز موفقی داشتند. با این مجله شامگاهی بمانید. نشست ناتو در شهر لیسبون پرتغال امروز جمعه با ورود نمایندگان کشورهای عضو رسما آغاز به کار کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز برای حضور در این اجلاس به لیسبون رفته است. اصلاح استراتژی‌های ناتو و موضوع افغانستان از جمله مواردی است که در دستور کار اجلاس امسال ناتو قرار دارد. مهتاب وحیدی را در این باره گزارش آماده کرده بشنویم.
در نشست امسال ناتو قرار است دو موضوع مهم بررسی شود: طرح سپر موشکی اروپا و مسئله افغانستان. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز برای حضور در این نشست به لیسبون رفته و به خبرنگاران گفته است: It was here that Europeans came together to sign the landmark treaty. اعضای پیمان آتلانتیک شمالی اینجا گرده هم آمدند برای احیای ائتلاف ناتو و تقویت همکاری بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده. دمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه نیز دعوت ناتو را برای شرکت در اجلاس امسال پذیرفته است. ناتو در تلاش است با بهبود روابط خود با روسیه، موافقت این کشور را در مورد نصب سپر موشکی برای اروپا به دست آورد. آندرس فوگ راسموسن دبیرکل ناتو این اجلاس را یکی از مهمترین نشست‌های تاریخ ناتو نامیده و گفته است: At this summit we will also launch a fresh start in our relationship with Russia. این نشست شروع تازه‌ای خواهد بود در روابط و همکاری‌های ناتو با روسیه در زمینه سپر موشکی. طرح سپر دفاع موشکی یکی از بحث برانگیزترین مواردی است که امروز جمعه در نشست ناتو بررسی می‌شود. در روزهای اخیر میان کشورهای عضو ناتو بحثی به راه افتاده بود بر سر نام بردن یا نام نبردن از ایران در طرح سپر دفاع موشکی. و آندرس فوگ راسموسن دبیرکل ناتو گفته بود که دلیلی ندارد از کشور خاصی نام ببریم، چون بیش از 30 کشور فناوری موشکی دارند یا خواهان دستیابی به آن هستند. بر پایه این طرح قرار است بخشی از این تجهیزات ضد موشکی در ترکیه نصب شود تا سپری باشد برای اروپا. موضوع مهم دیگری که قرار است فردا در این نشست مطرح شود مسئله افغانستان است و زمانبندی برای خروج نیروهای ناتو از این کشور. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان چند روز پیش از برگزاری اجلاس ناتو از عملیات نظامی ناتو انتقاد کرده بود، اما چندی بعد در پی انتقاد جنرال پترایس فرمانده ارشد نیروهای ناتو در افغانستان گفت که منظورش دلخور کردن نیروهای ناتو نبوده، بلکه بر تعهدش در مورد به عهده گرفتن مسئولیت‌های امنیتی افغانستان از سال 2014 تأکید کرده است. این نشست که بسیاری آن را نشست سرنوشت ساز نامیدند روزهای جمعه و شنبه در شهر لیسبون پرتغال برگزار می شود.
صبحانه با خبر، برنامه تازه صبحگاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما. آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران. صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا.
محمد نوریزاد، فیلمساز و روزنامه‌نگار که در پی اتفاقات بعد از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده و در زندان اوین به سر می‌برد، طی نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه از رفتار عده‌ای از ماموران وزارت اطلاعات که از آنها به عنوان هیولا نام برده شکایت کرده است. آقای نوریزاد در این نامه همچنین به شکنجه‌های روحی و جسمی متعددی اشاره کرده که در موردش روا داشته شده. محمد نوریزاد پیش از این نیز با نوشتن چندین نامه به رهبر جمهوری اسلامی از رفتار زندانبانان با زندانیان سیاسی انتقاد کرده است. مانیا منصور در گفتگو با همسر محمد نوریزاد ابتدا از او پرسیده است که آیا از وجود چنین شکنجه‌هایی که آقای نوریزاد مدعیان هستند اطلاع داشته است. همسر محمد نوریزاد:
در مورد دربوشت و ناسزاهایی که به ایشون گفتن، بله، اینها رو قبلا گفتن، منتقل کردن و حتی تو پرونده ایشون هم درج شده. این مواقعی که بازجویی می شدن هر جا که بازجو حسی حرمت می کرده بیانم برخود فیزیکی می کرده ایشون یاد داشت می کردن تو همون برگه بازجویی. اینا همه در پروندهشون ثبت هست.
شکنجه همچنان ادامه داره یا متوقف شده؟
نه دیگه فکر نمی‌کنم، صحبت نکردن و الان تو قرنطینه هستم صحبت 3 ماهه و در حقیقت دوره محکومیت رو می‌گذرونم و فکر می‌کنم در دوره محکومیت بازجویی باشه یا احیانا خدای من کرده رفتار سابق بروشن. ولی یه نمونه بلاز روحی همین قضیه که اخیراً پیش آمده بود برای ایشون که به جای اینکه به مرخصی ایشون مخفت کنن ایشون رو می‌دارن و شکایت اعتراض رو برای ایشون مطرح می‌کنن که متأسفانه به اون شکل برخورد کرده. ایشون هم موجب این شد که ایشون شکایت رو تنظیم کردن. البته سری قبل هم ایشون شکایت رو کرده بودن منتها مبنی بر این بود که اسم بازجوها باید گفته میشد که خب اطلاعی نداشتن بنگر متوقف موند تا اینکه این مسئله پیش آمد اون شکل نظریه مطرح شده.
شما با ایشون ملاقات میکنین؟ اگر ملاقات میکنین و ایشون رو میبینین الان ایشون در چه وضعیتی هستن، در چه شرایطی هستن؟
تقریبا یک بار ایشون رو ملاقات میکنیم در روزهایی که به خلاف غیر ملاقات زندانیان سیاسی و شرایط روحیشون خیلی خوبه مثل سابق. ولی متاسفانه به علاوه جسمی در نظرش میگیم هم تایید کردم تو پرونده ایشون باز درج هست که باید هم خک بالا و خک پایین جراحی بشه که این امکانات توی این وجود نداره و حتما باید خارج از زندان پیگیری بشه. ولی متاسفانه موافقتی نکردن و آرتروز زانو هم دارن. البته اینها یه سری مسئله هستش که به تبع بالا رفتن سن پیش میاد. خب این زندان رو این مسئله تشدید میکنه.
خانم نوریزاد، آقای نوریزاد قبل از انتخابات طرفدار جناح اصولگرا بودن، چه اتفاقی بعد از انتخابات افتاد که ایشون تغییر رویه دادن و شروع کردن از جناح حاکم انتقاد کردن؟
تغییر رویه ندادن، یعنی به نظر من این مقام که احیانا می نوشتن حالا بعضی جاها ممکن بود که اختلاف بیان و تایید کنن، ولی اغلب جاهایشون انتقاد کردن و این دایی این رو داشتن که باید ما بریم به سمت حرکت کنیم که به عدالت دست پیدا کنیم، بتونیم رفتار عادلانه داشته باشیم، حکومت عادلانه داشته باشیم. این دایی رو همیشه داشتن. منطور تو این وضعیتی که در انتخابات پیش آمد، خب یه سری مسائل قبلا ایشون دیده بودن، یه سری مسائل رو تو انتخابات دیدن اینه و براشون کاملا معلوم شد. یعنی واقعا من احساسم اینه که ماجرایی که برای هر کسی به وجود میاد تو این ماجرا که قرار میگیره متوجه مطلب میشه. من برای پسرم 2 تا مسئله مختلف پیش آمد تقریبا فردای انتخابات که سرش رو چاقو زده بودن از مغز سرش تا پیشانیش بخیه خورد که اصلا دخیل نبوده در این ماجرا و بعد 2 روز بعدش هم دوباره بعد از اون تظاهرات آرام روزی که تظاهرات بود که روز شنبه بود که بودم 3 خرداد بود اون روز هم ایشون بازداشت کرده بودن و تو محل بازم خیلی رفت و برای به اصطلاح ترخیص ایشون رفته بودن به پای دیده بودن صحنه هایی رو دیده بودن که واقعا ملموس شده بود خیلی ماجراها و ماجرایی که به باور آدم نمی نشست به اینه دیدن.
خانم نوریزاد، شما به عنوان همسر کسی که شکنجه شده و الان هم در قرنطینه به سر میبره چه درخواستی از مسئولین دارین؟
تقاضای ما از همه مسئولات در اینه که ما باید هممون به سمت حرکت کنیم که کشور رو در سمت امنیت حرکت بدیم، ولی این رفتارها اسم میشه که بالعکس حرکت کنیم و جهت ما رو به اشتباه داره میبره. من خواهشم اینه که همه اون خودشون رو بذارن به جای اون افراد و به اون شرایطی که اون افراد دارن حداقل این شرایط زندانها بازدید کنن. نماینده های ما، مسئولین ما، متاسفانه هیچ کدوم به اینا پاسخ داده نشده.
گفتگوی بنیا منصور رو میشنیدید با همسر محمد نوریزاد، زندانی در اوین.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
سازمان ملل روز پنجشنبه با پشتیبانی آرای 80 کشور جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض حقوق بشر محکوم کرد. در بیانیه سازمان ملل به ویژه از عدم همکاری ایران برای انجام تحقیقات ناظران این سازمان درباره وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری انتقاد شده است. در این باره به گفتگوی شهران تبری با شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل گوش کنیم که در اجلاس کمیته حقوق بشر هم حضور داشته.
خانم عبادی، کمیته سوم سازمان ملل قطعنامه‌ای صادر کرده و در اون نقض جدی حقوق بشر در ایران رو محکوم کرد. فرق این قطعنامه رو با قطعنامه‌های مشابه دیگه چطور می‌بینید؟
نقض حقوق بشر در ایران به صورت گسترده و سیستماتیک سال هاست که اتفاق میفته و این بار سازمان ملل مجدداً دولت ایران رو محکوم کرده و فرقش با سایر دفعات این است که هر بار دبیر کل سازمان ملل مکلف میشد که سال بعد گزارش دقیقی از وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه کنه و به مجمع عمومی ارائه بکنه، اما این بار هر سه ماه یک بار قرار است که دبیر کل سازمان ملل متحد چنین گزارشی رو تهیه بکنه و این نشانه رو به خامت رفتن مسائل مربوط به نقض حقوق بشر در ایران.
بله، ولی سازمان ملل چه کار میتونه بیشتر از این بکنه؟
سازمان ملل متحد اقدامات جدیتری هم میتوانه انجام بده، ولی کن میبایستی پله‌ای حرکت بکنه. به عبارت دیگر پله‌های محکومیت شدیدتر ایران به علت نقض حقوق بشر یکی پس از دیگری داره ساخته میشه که در این زمینه بایستی بگم 8 سال پیاپیه که دولت ایران متهم به نقض حقوق بشر میشه و هیچ توجهی به قطعنامه ها نمی کنه. و حتی آقای لاریجانی وقتی که به عنوان نماینده ایران در کمیته سوم سازمان ملل متحد حاضر میشند اعلام میکنند که سنگسار در ایران بسیار کم اجرا می شود و مفهوم خشونت فرهنگی و اون را مقایسه می کنند با اعدام. به عبارت دیگر ضمن اینکه اعدام را تایید می کنند، ضمن اینکه تایید می کنند در ایران سنگسار هست، از اون در حقیقت دفاع می کنند. یک چنین برخوردی طبیعی است که باعث محکومیت ایران.
خانم عبادی، دولت ایران گفته حدود 120 نفر مخالف این قطعنامه بودند. آیا در حالی که ما آماری که نگاه میکنیم از مخالفا و موافقا چنین چیزی رو نشون نمیده؟
این هم یکی از آمارهای تعجب برانگیز خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران است و آقایان دقت کنند که حدود 190 خورده‌ای کشور عضو سازمان ملل متحد هستند و میبایستی تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ بشود. چگونه ممکن است 120 کشور مخالف قطعنامه‌ای باشند و اون قطعنامه تصویب بشود؟ در حقیقت دولت ایران آراء ممتنع رو، یعنی آرایی که نه مثبت و نه منفی است، به نفع خودش تعبیر کرده و اونها رو جمع کرده با آرای موافقین خودش و عنوان می کند که اکثریت اعضای سازمان ملل متحد مخالف این قطعنامه بودند، که حقیقتا بر این استدلال می بایستی بخندید.
از رادیو فردا با شما هستیم.
جاوید قربان‌اوغلی یکی از دیپلمات‌های ارشد جمهوری اسلامی گفته است که وزارت خارجه ایران به یک شیر بیال و دم و اشکم تبدیل شده. آقای قربان‌اوغلی که از دیپلمات‌های پیشین نظام جمهوری اسلامی است به سایت کلمه گفته است بی تدبیری به جای رسیدی که در نیجریه به وزیر خارجه ایران برای ملاقات با رئیس جمهور آفریقایی وقت ملاقات نمی‌دهند. مراد ویسی از وضعیت حاکم بر وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی ایران گزارشی آماده کرده، بشنویم.
جاوید قربان‌اوغلی سفیر سابق ایران در آفریقای جنوبی گفته است موضوع کشف سلاح‌های ایرانی در نیجریه نشانه ناشیگری، رسوایی و فروپاشی اقتدار وزارت خارجه است. کاهش اعتبار تخصصی و حرفه‌ای وزارت امور خارجه و نیز تضعیف جایگاه ایران در مجامع و محافل بین‌المللی از انتقادات همیشگی منتقدان به سیاست خارجی جمهوری اسلامی بوده است. محمد رضا حیدری، کنسول سابق و مستعفی ایران در نروژ، معتقد است یکی از دلایل این امر دخالت‌های غیر کارشناسی محمود احمدی نژاد در حوزه سیاست خارجی است.
الان امروز این مسائلی که شما دارین مطرح میکنین و دیگران هم دارن بهش میپردازن به خاطر همینه که سیاست ایران به خاطر مسائلی که آقای احمدی نژاد به وجود آورده، اون مشروعیتی رو که باید دولت داشته باشه خب نداره و آقای احمدی نژاد و گروهی که مثل ایشون فکر میکنن تصورشون اینه با گذاشتن نماینده‌های ویژه که بتونن در امور خارجی دخالت کنن و از لاویهایی که درست کردن استفاده کنن برای به دست آوردن اون امتیازات و اون امکاناتی رو که میتونه وزارت خارجه به وجود بیاره براشون در واقع درست کنن. قاعدتا خب تو این امرم ناموفق هستن و امروز میبینیم که عملا صدای حتی افراد اصولگرا و اصلاح طلب داره از این عملکرد دولت در اومده و این مشکلات رو میبینیشون به وجود اومده در سطح دنیا برای ایران.
محمود احمدی نژاد خود در گذشته بارها اعلام کرده که برخلاف نظرات تخصصی وزارت خارجه در تصمیم گیری های مهم خارجی یک باره و به طور ناگهانی دخالت کرده و نظرات خود را بر دیپلمات های کشور تحمیل کرده است.
گفتن بیان و وقت تنظیم کردن و برنامه تنظیم شد. شب ساعت مثلا یک این دوست ما میخواست پرواز بکنه، ساعت 10 زنگ زدم آقای وزیر خارجه بگو نمیاد. گفت آخه نمیشه بالاخره وزیر خارجه نمیشه اومد به حالت. گفتم نه خیر بگو نمیان، بگید رئیس جمهور احضار کرده او رو، فردا باهاش کار داره نمیتونه بیاد. گذشت 4-5 روز بعد دوباره زنگ زدن گفتن آقا ما سه‌شنبه بعد دیگه تنظیم کرده. گفتم بسیار خوب بگید. دوباره شب سه‌شنبه که قرار بود بره گفتم بگید کار پیش اومده نمیاد. سه بار این تکرار شد، فهمیدم اومدن گفتم آقا تصمیم ببخشید.
محمود احمدی نژاد همچنین سال گذشته با تعیین نمایندگان ویژه رئیس جمهور تلاش کرد تا به جای وزارت خارجه نقش مستقیم تری را در اجرای سیاست خارجی کشور به عهده بگیرد، اقدامی که حتی با مخالفت و موضع‌گیری علنی آیت الله خامنه ای روبرو شد و رهبر ایران را ناچار کرد که بگوید
وزرا اختیاراتی دارن، باید هم اعتماد کرد به وزرا، هم باید به مسئولین بالا هم باید عرض بکنیم، ما به کسانی که در رأس هستن در قوه مجریه به وزرا باید اعتماد بکنن، جوری نباشه که لوکس بشه. اگر چنانچه یک مشکلی پیش بیاد مسئولیت لوکس میشه، وقتی کار موازی انجام گیره مسئولیت لوکس میشه.
اما جدای از این دفاع آیت الله خامنه ای از وزارت خارجه در برابر محمود احمدی نژاد، عملکرد خود آیت الله خامنه ای تا چه حد به موفقیت یا ناکامی دستگاه دیپلماسی ایران کمک کرده است؟ محمد رضا حیدری، کنسول سابق ایران در نروژ.
اینو مد نظرتون باشه که قبل از اینی هم که این اتفاقات بیفته وزارت امور خارجه ایران در واقع سیاست‌هایی را اجرا می‌کرد که از سوی رهبری براش تعیین شده بود و وزارت جمهوری اسلامی در طول 30 سال گذشته نحوه عملش در خصوص اقداماتی که انجام می‌داده همین گونه بوده، ولی خب الان به صورت موازی ارگان‌های دیگه هم به وجود اومدن، خب عملاً باعث تداخل در وظایف هم دیگه هم شده.
سوال دیگر این است که حتی اگر آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد در حوزه اختیارات وزارت خارجه دخالت نکنند، آیا ساختار و نیروی انسانی وزارت خارجه ایران توانایی دفاع مناسب از اهداف و منافع ملی ایران در صحنه بین المللی را دارد؟ محمد رضا حیدری.
ببینید پروسه امور وزارت امور خارجه معمولا بعد از انقلاب به این گونه بود که ساختار وزارت خارجه رو اینها اومدن پاکسازی کردن، کارشناسان خوب و زبده‌ای که در طول ایام گذشته اینا در واقع دلشون برای ایران میتپید و اینا اومدن پاکسازی کردن و افراد بی تجربه‌ای رو آوردن و مشکلاتی رو در دوره آقای ولایتی به خصوص برای وزارت خارجه ایجاد شده بود که افراد کم تجربه و بدون داشتن در واقع اون مهارت‌های لازم و اینا به ماموریت‌های خارج اعزام می‌کردن و مشکلاتی هم برای ایران به وجود می‌اومد. اما در دوره آقای خاتمی خب اومدن یک بازنگری کردن، یه تغییراتی رو تحت عنوان شایسته سالاری ایجاد کردن. الان باز در دوره آقای احمدی نژاد بازگشتی دارن می‌کنن به همون دوران اول انقلاب، یعنی از نیروهایی که در واقع متحدن می‌خوان استفاده کنن تا افرادی که
تردیدی نیست که وزارت خارجه ایران نه تنها در 32 سال گذشته بلکه حتی در دوران حکومت پهلوی نیز از دخالت‌های مقامات مسئول و غیر مسئول در رنج بوده است، اما آنگونه که آقای جاوید قربان‌اغلی میگوید حالا کار به جایی رسیده که دستگاه دیپلماسی ایران به یک شیر بی‌یال و دم و اشکم تبدیل شده است.
برای نخستین بار از رادیو فردا، هر دقیقه ترانه و موسیقی.
اون همه ترانه شعر عاشقانه، دیدی همه فقط حرف بود و حرف خود تمام شد.
90 دقیقه زنده و مستقیم.
آرمان همیشه آسمون ماه میشه تا وقتی تو پیشم نباشی.
90 دقیقه با گروه کیوسک از رادیو فردا، همین جمعه شب از ساعت 22:30 تا نیمه شب شنونده کنسرت زنده گروه کیوسک در شهر برلین باشید.
آرمان همیشه هیچی عوض نمیشه تا وقتی تو
خب از سیاست و دنیای سیاست فاصله بگیریم و سری بزنیم به ورزش، به بازی‌های آسیایی که ورزشکاران ایرانی هفتمین روز این دور از بازی‌ها را به شکلی موفقیت‌آمیز پشت سر گذاشتند. فریبرز غریب از این موفقیت‌ها گزارش می‌دهد.
ورزشکاران ایرانی در هفتمین روز بازی‌های آسیایی گوانجوی چین با کسب 3 مدال طلا، 2 نقره و 2 برنز روز موفقی را پشت سر گذاشتند. بهداد سلیمی وزنه‌بردار دسته به اضافه 105 کیلوگرم ایران با مهار 205 کیلو در یک ضرب و 235 کیلو در دو ضرب در مجموع با رکورد 440 کیلو در سکوی اول ایستاد و مدال خوشرنگ طلا گرفت. محسن شادی پاروزن ایرانی در روینگ تک نفره 2000 متر مردان هم موفق شد زودتر از حریفان به خط پایان برسد و مدال طلا بگیرد و محمد باقری معتمد قهرمان تکواندوی ایران در دسته منهای 68 کیلو با پیروزی بر همه حریفانش صاحب گردن‌آویز طلا شد. راحله آسمانی و پریسا فرشیدی هم در تکواندوی زنان هر کدام صاحب یک مدال نقره شدند. سجاد انوشیروانی وزنه‌بردار دسته فوق سنگین هم برنز گرفت و برنز دیگر کاروان ایران را روز جمعه تیم 4 نفره روینگ زنان ایران به دست آورد. روز جمعه همچنین در نتایج مهم سایر رشته‌ها تیم ملی فوتبال امید ایران در مرحله 1/4 پایانی با 1 گل عمان را شکست داد تا روز سه‌شنبه در نیمه نهایی به مصاف ژاپن برود. کره جنوبی و امارات هم دیگر بازی نیمه پایانی را برگزار می‌کنند. تیم ملی والیبال ایران با پیروزی 3 گیمه در برابر تایلند پنجمین برد پی در پی خود را جشن گرفت. تیم والیبال ایران روز شنبه با چین دیدار دارد. تیم ملی هندبال ایران هم در برابر کویت به میدان رفت و با پیروزی 32-27 در برابر این تیم به دور نیمه پایانی صعود کرد. در بوکس فروتن گلارا در 60 و هومن کرمی در 64 کیلوگرم حریفانی از برونئی و عربستان را شکست دادند و به دور بعد صعود کردند. در شطرنج تیم‌های زنان و مردان ایران روز جمعه در برابر حریفان مغلوب شدند. تیم شطرنج زنان ایران به چین میزبان باخت و تیم شطرنج مردان به ویتنام. در والیبال ساحلی تیم الف ایران 2-0 تایلند را برد و تیم ب ایران مغلوب چین شد. تیم الف به عنوان سرگروه و تیم ب به عنوان تیم دوم گروه به دور 1/8 نهایی صعود کردند. در پایان هفتمین روز بازی‌های آسیایی ورزشکاران ایران با مجموع 28 مدال، 8 طلا، 7 نقره و 13 برنز به مکان چهارم جدول رده‌بندی توزیع مدال‌ها صعود کردند. چینی‌های میزبان با مجموع 236 مدال، 126 طلا، 55 نقره و 55 برنز صدرنشین بلامنازع جدول هستند. و کره جنوبی با مجموع 127 و ژاپن با مجموع 124 مدال قبل از ایران در رتبه‌های دوم و سوم ایستادند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب 1:15 به پایان این مجله باقی مونده، پایانی که بعد از اون شماید و گروه کیوسک که برای اولین بار در رسانه‌های فارسی زبان، اینطور که به هر حال حافظه من و دوستانم یاری میکنه، یک رسانه فارسی زبان قرار است که یک برنامه موسیقی رو، یک شب موسیقی رو از یک بند ایرانی به صورت مستقیم پخش بکنه. اما پیش از این که این برنامه رو تموم بکنیم، من پیامگیر رادیو فردا رو هم اعلام میکنم برای اونایی که میخوان پیغام بذارن، حتی درباره همین برنامه‌ای که تا ثانیه‌های دیگر پخش مستقیمش رو خواهید شنید. 2042-02-21-12-41-13. تکرار میکنم 2042-02-21-12-41-13. لطفاً دیدگاه های خودتون رو درباره همین برنامه برای ما روی پیامگیر 24 ساعته بگذارید. تا ثانیه های دیگر، همکارم کیوان حسینی از این استودیو با شما خواهد بود و شما رو همراهی خواهد کرد به مدت 2 ساعت 3 ساعت، کیوان 90 دقیقه، با این برنامه زنده گروه کیوس. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید تا وقتی دیگر و خبرهای دیگر.